پرداختن به این دست از سینما، یعنی سینمایی که حاصل یک گفتگوی مشترک هست بین دو فرهنگ که حالا ممکن هست ریشه های مشترکی داشته باشن و ممکن هم هست که نه. برای هر کدام از اونها در این بخش در مورد کشور ما با کشور دیگه برای ما چه آورده‌ای خواهد داشت و این گفتگوهای به نظرتون ثمر بخشه یا نه؟
طبعا ساخت فیلم مشترک بین دوتا کشور میتونه به نزدیکی فرهنگی بیشتر، ارتباط بهتر سینماگران با هم بازیگران کمک کنه و آورده های اقتصادی هم داشته باشه. اما تا الان اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده کمتر به این سمت و سو رفته، یا فیلم هایی در واقع به عنوان محصول مشترک انتخاب شدن و روشون کار شد که کاملا تجاری بوده.
بله.
حالا مثل همون سلام بمبئی، میخوایم اسم نبریم اما اسم میبریم، که کاملا فضای فیلم تجاریه، انتخاب بازیگر و همه اینها به سمت این میره که حالا یه گیشه خوب داشته باشه. اما منهای این قضیه واقعا محصولات مشترک میتونن فرهنگ، اون آشتی فرهنگی رو که در واقع ما همیشه ازش حرف میزنیم بین مردم دو کشور ایجاد بکنن. با این حال، حالا بعد با مهمان برنامه‌مون مفصل حرف بزنیم، فیلم‌های محصول مشترک تا الان توی ایران سرنوشت چندان مطلوبی نداشت.
می‌دونید سرکار خان، به نظر می‌رسه که نوع نگاه فیلمسازها به این قضیه اصلا اون ژرفای لازم رو نداره. یعنی شما می‌خواهید که یک گفتگو ایجاد کنید بر فرض بین فرهنگ ایران و فرهنگ افغانستان یا فرهنگ ایران و مثلا فرهنگ هند که چیزی حدود نیم قرن پارسی سخن میگفتن، خب یقینا ریشه های مشترکی دارن، اسطوره های مشترکی دارن. بزرگترین کتاب های نثر ما که حالا کلیله و دمنه هست، در برخی منابع آمده که اصلا ریشه های هندی داره. بله. حتی یا برخی هم معتقدن که چون اونجا شیر برفرض حیوان اصلی و اون قدرت مطلق هست میتونه ریشه های ایرانی هم داشته باشه. خب اینها گفتگویی است که میشه به یه نتیجه، به یک رویکرد و به یک ایده در پسش رسید. فکر کنم دنبال این نوع نگاه باید باشیم در حوزه فیلم سازیمون، اگرچه حالا فعلا نگاه گیشه و اقتصاد نگاه پررنگ
کرد. ساخت فیلم های محصول مشترک هم نگاهمون دقیقاً میره به همین سمت سویی که بهتون گفتم، یعنی به این عمق نمیرسه. مثلا الان مست عشق که آقای حسن فتی کارگردانی کردن، شما
شمس و مولانا،
گیریم شهاب حسینی رو به عنوان بازیگر نقش شمس که ببین اصلا نمیتونیم به عنوان یک پیرمرد بپذیریدش، یعنی کارگردان میترسه که چهره بازیگر رو عوض کنه.
چه این مدل پیرمرد
دقیقاً و همین باشد. قطعا برای مخاطب آزاردهنده خواهد
باشد که روح شمس از این ماجرا در نیابد چیزی.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. فیلم هایی که به صورت مشترک ایران با کشورهای دیگه میسازه میتونه چه فوایدی داشته باشه؟
یه حسش اینه که برها تبادل فرهنگ میشه، البته از یه لحاظ هم میتونه مفید باشه، خصوصا واسه کشورهایی که از نظر ساخت فیلم، نه البته بحث محتوایی یا بحث فنی فیلم، کشورهایی هستن پیشرفت داشتن توی زمینا، خب میتونه به غیر از تبادل فرهنگی دست آموز خیلی خوبی هم باشه واسه تهیه کننده و کارگردان ایرانی.
اگه خوب ساخته بشه و ملزم به اینه که از هر دو تا کشور اکرام بشه، ما میتونیم موفقیت خودمون رو در فروش این فیلم در اون کشور مقابل ببینیم. در این صورت یکی اینم که ارتباطات فرهنگی برقرار میشه، ارتباط در سطح بین‌المللی بین صنعتگران سینما با اونا. به نظر من همینه.
به نظرتون اگر قرار باشه تولیدات مشترک سینمایی خوبی با کشورهای دیگه داشته باشیم باید چه مواردی در نظر گرفته بشه؟
یه اتفاقی که باید بیفته اینه که به هر حال از نظر فرهنگی درست فرهنگا با هم فرق میکنه، ولی پیامی که میرسونه یه پیام جهانی باشه. این به نظر من از این لحاظ بتونه موفق باشه.
ما اگه بخوایم به مصرفندشی فکر کنیم در جهت ارتقای فرهنگ سینمای خودمون، مطمئنا باید با کشورهای صاحب نام این رابطه رو برقرار کنیم، کشور مثل فرانسه حداقل. اول ما ضعف فیلمنامه‌نویسی داریم تو ایران. به نظر من فیلمنامه‌نویسی، فیلمی که خوب فروش میکنه مخاطب زیاد داشته، مطمئناً اگه فیلمنامه برخورده بوده که چفت و بست خوبی داشته، فیلمنامهش خیلی قوی بوده، بعد از اون انتخاب کارگردانه که اونم یه شرایطی فراهم میکنه برای انتخاب بازیگر. گاهن دیدیم که ما بازیگر سرشناس استفاده میکنیم شاید شکست بکنیم، ولی یه موقع مثل آقای کیارستمی یا آقای مجید در افتضاح نابازیگر رو استفاده میکنم و خیلی موفق بودن. اینا یه چیزایی هست که آیتم های تو فیلم باید رعایت بشه، همون فیلم نامه است و بعد کارگردانه. از همه مهمتر پرداختن به اون سوژه و اون داستان این خیلی مهمه. چجوری اون رو بتونیم القا کنیم به تماشاگر، تداعی بشه تو ذهنش، اون خود باوری تدریجی برسه، نه یه دفعه نخوایم 180 درجه فیلم تو 10 دقیقه آخر به خودمون آب ببندیم بهش و تحویل به خورد مردم بدیم.
به نظرتون در زمینه ساخت فیلم با کشورهای دیگه، فیلم‌های مشترک ساخته بشه تو این زمینه، موفق بودیم یا نه در کل؟
صنعت فیلمسازی ما همیشه موفق بوده تو دنیا. واقعا ما فیلمسازای خوبی داریم. حالا اگر گاهن موفقیت نصیب نشده، مشکل فردی اون کارگردان یا نویسنده فیلم بوده. حالا در اصل ما سینمای خوبی داریم. همیشه میتونیم موفق باشیم ما.
به نظرتون چقدر از فیلم‌های مشترکی که با کشورهای دیگه ساختیم بیشتر برای گیشه بوده، تجاری بوده؟
بله، به هر حال ما فیلمایی داریم. فیلمی بوده مثل فیلم بازمانده، خیلی مخاطبم جذب کرد و خیلی هم جواب داد. فیلمای کیا رستمی مثلا و فیلمای فرهادی که به هر حال مشترک الان جدیدن خوب داره کار میکنه، تو کشور خارج فیلم میسازه. به نظر من موفق بوده. فیلمم داشتیم که خواستم تجاری بسازم ولی خیلی جواب نگرفتن. ناگفته نمونه که اونا هم مخاطب خاص خودشی داره. خیلی از مخاطبین همون فیلما که بهشون به اون فیلم علاقه دارن، اگه پای صحبتشون بشینیم میگن نه مثلا این موفق بوده. خب به هر حال مخاطب خاص خودشه دیگه، این نظر شخصی منه.
بیشترش من فکر کنم 70 درصدش تجاری بوده. گذشته کار آقای فرهادی، آقای سیف الله دا، چند تا کار فاخر ما دیدم تو اینا، بقیه‌اش جنبه تجاری داشته و فروش خوبی هم داشتن. آقای کیارستمی خب بیشتر جنبه فرهنگ هنری رو مد نظر داشتن. آقای کیارستمی بیشتر به تجاری فکر نمی‌کرد و جالب بدونید که ایشون چون شاگرد پرویز کودکان فکری بودن، به صورت تعاونی فیلم می‌ساختن. با یکی از مهارت‌های ایشون تو ساختن فیلم با هزینه‌های پایین بود. حتی این فیلم‌های حرفه‌ایشو که با مشترک با رفت با فرانسه کار کردن، خیلی هزینه‌ها پایین بود، خیلی دستمزد پایین بود، خیلی فیلم قیمت تماشای فیلمشون پایین بود. یکی از دلایلشون که ریسک می‌کرد و هیچ موقع تهدیدی نمی‌شد از این نظر اون بود و بیشترم چش به گیشه داشت به خاطر بحث هنریش، نه به خاطر بحث مالیش. بیشتر مخاطب برایش مهم بودشون.
ممنونم از شما که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه امروز.
متشکرم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم سپری میکنید. در آستانه دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران هستید. همین دم حضور شما بگم که بانگ نماز رأس ساعت 20:44 دقیقه خواهد بود. از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد. اینک گوش سر و سر می سپاریم به تلاوت آیات 12-18 از سوره مبارکه انعام با قرائت زیبای استاد عبدالباسط عبدالصمد. به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
خیز و بنمای عشق را قامت، که مؤذن بگفت قد قامت. اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شنوندگان ارجمند برنامه زندگی هفت اقلیم، قبول باشه نمازهاتون و طاعات و عباداتتون و امیدواریم که در این لحظه های خوب و معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کرده باشید. امروز در برنامه زنده هفت اقلیم بیشتر در مورد همکاری های فرهنگی و هنری صحبت کردیم، آثار سینمایی مشارکتی میان ایران و کشورهای دیگر. کمی سمت سوی کشور افغانستانمون سنگین تر بود. در برنامه های بعدتر به دیگر همسایگانمون هم خواهیم پرداخت. از شما عزیزان هم پرسیدیم که آثار سینمایی از این دست، یعنی آثار محصول مشترک بین ایران و کشور دوم، چقدر میتونه در اطلاع فرهنگی و باروری فرهنگی کشور ما مؤثر باشه. خیلی سپاسگزاریم از شما که برامون پیامک فرستادید. دوست عزیزی رو پیامکشون رو در فرصت پیش رو خواهم خواند. خسرو بهین از شیراز گفتن که به نظر من تأثیر انتقال فرهنگ از طریق تصویر اگر بیشتر از کتاب و سخنرانی نباشد یقینا کمتر نیست. اما سوال ساختاری و اصلی که من دوست دارم بدانم این است که آیا کشورهایی که قرابتی با ما دارند از همکاری با سینمای ایران با تمام حواشیون استقبال می کنند یا خیر؟ ولی گودرزی از ملایر هم برامون گفتن که بله، این همکاری ها میتونه بیانگر فرهنگ و هنر ما به کشورهای دیگر باشه و ساخت فیلم های از این دست به شناخت فرهنگی متقابل دو کشور قطعا کمک خواهد کرد. خب اینک میهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و این لحظه ما میزبان حضور صدای جناب آقای جواد نوروزبیگی خواهیم بود. ایشان تهیه کننده ی فیلم سینمایی مهمانخانه ماه نو هستند. به بهانه اکران این فیلم که محصول مشترک ایران و ژاپن هست، قرار هست که در این برنامه با ایشان گفتگو کنیم. درود بر شما آقای نوروزبیگی و بسیار خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم.
آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاس.
سلام آقای نوروزبیگی، شبتون بخیر.
همینطور، مرسی از شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. سلامت باشید. یه نکته خیلی جالب اینه که ما کمتر سمت کشورهای آسیای شرقی میریم. اگر قرار همکاری هم داشته باشیم بیشتر به سمت غرب حرکت میکنیم. میخواستم یه مقدار توضیح بدین که چی شد تهیه کنندگی مهمانخانه ماه نو رو پذیرفتین و خلاصه چه ماجرایی داشت؟
حدود 3 سال پیش بود آقای تبریزی به طرح فیلمنامه‌ای به من داد و من وقتی خوندم مرتبطم با خانم گلپریان که ژاپن زندگی میکنن، تهیه کننده هستن و فعالن بین سینمای ایران و ژاپن. نویسنده خانم نغمه سمینی بودن. طی 1 سال طول کشید تا به اون فیلمنامه مطلوب دو تا کشور رسیدیم. هم اونها بعد مورد نظرشون بود هم ما. خب این مقدار سخته وقتی که میخوای کار مشترک بکنی، بعد نظر هر دو کشور برای تأمین قرار بگیرید به شکل مشترکی.
بله.
و من وقتی که خیلی جالب بود تو این دوستا، من خیلی در تو فرهنگ ژاپن، سینمای ژاپن آگاهی زیاد شد
که سینمای قدرتمندی هم در سینمای جهان هست.
بله بله، بسیار داده های زیادی با ما هم همینطور اطلاعات زیادی به اونها میدادیم تا به یک زبان مشترک رسیدیم که کار بکنیم و به نظرم تجربه بسیار خوبی بود. حالا متاسفانه حالا توی شرایطی گیر کرد که بالاخره این کرونا و اینا، خیلی از شرایط اکران مناسبی نداریم، ولی در هر شکل به نظر خودم فیلم ماندگاری میتونه باشه.
بسیار.
با توجه به اینکه حالا اغلب کارهای محصول مشترک یه رویکرد هنری داشتن با اقبال کمتری از سمت مردم مواجه شدن، شما خودتون مهمانخانه ماه نو رو جزو کدوم دست از فیلم ها میدونین؟ اون آثار هنری یا آثار تجاری که بالاخره توجهشون بیشتر به گیشه هست؟
ببین من خب سلام بمبئی هم کار کردم. سلام بمبئی بیشتر توجهش به گیشه بود، یعنی اصلا هدف گذاری ما همین بود.
ما صحبت کردیم راجع به اون فیلم
با همین روی کرد، با هم صحبت کردیم.
بله دقیقا همینطوره.
خب خیلی هدف گذاری تجاری داشتیم بین دو کشور، اصلا هند قاعده سینماش همینه، ولی ژاپن نه. از ابتدا ما هم بحث جشنواره هم کمپانیا رو داشتیم که حالا اون طرف مسئولیت پخش بین‌المللش رو دارن فعالیت خودشون رو میکنن. امیدوارم که اتفاقایی حالا بیفته، از این وضعیت کرونا عبور کنیم ببینیم چی میشه.
به نظر شما توی ایران برای فیلم اتفاق خاصی میفته؟
نه دیگه، همین بود که میبینیم. حالا من شنبه تلاشی بکنم با توجه به اینکه سینما ها داره باز میشه، اینا میتونم اکرانی بگیرم یا نه. انشالله که اتفاق هم بیفته، پرده سینما هم بتونن سینما دوستانی فیلم رو ببینن.
کلا به نظر میرسه که روی کردتون به سمت جشنواره هاست.
بله بله، از اول من اینو به بین المللی میدیدم، هنری میدیدم و خیلی به چرا البته موقعیت تجاریش رو فکر میگم، ولی نه به اون که هدف اصلیم تجاری باشه.
بله بسیار خوب. و پرسش آخر ما این هست که این گفتگویی که الان به واسطه این فیلم بین سینمای ایران و سینمای ژاپن رخ داده، میتونه به نظرتون حالا مثلا آغازگر یه طیفی از کار باشه با این مضمون؟ یعنی حالا رویکردهای تجاری نداشته باشه، بیشتر بینافرهنگی باشه، یه اتفاقاتی از این دست که یه خود بوی پژوهش، بوی مطالعه، بوی پیدا کردن اون رویکردهای مشترک رو بده؟
به نظرم آره. ولی ببین خب خیلی هم از بعد از تولید این فیلم با ما صحبت شد، کارگردانای دیگه‌شون، و خیلی شرایط فیلمسازی توی ایران رو دوست دارن، سینما ایران رو خوب می‌شناسن. اول اینو عرض کنم، اونا واقعا سینما اینقدر که اونا شناخت سینما ایران داشتن، ما رو شناخت سینما ژاپن شاید نداریم. و مطمئنن که یه ماه دیگه هم توی ژاپن اکران میشه، اونجا حتما این اتفاق میفته که این ارتباط ها بین بالاخره کمپانی ها و تهیه کننده ها و کارگردان ها زیاد بشه.
بله.
من مطمئنم شکل میگیره پروژه دیگه بین ایران و ژاپن، و خیلی سینمای سلامتی دارن اتفاقا.
همینطور.
با شرط معیزی ما، شرط سینمای ما همخوان هست.
بسیار خوب، خیلی خوشحال کننده است. یعنی امیدواریم تولید این فیلم در یه سطح فاخری رخ داده باشه که یک بابی باشه برای اینکه آقا سینمای مشترک میتونه سینمای فاخر و معناگرایانه ای هم باشد.
واقعا لازمه. یعنی من به نظرم همینقدر که خود ما یه تجربه کسب میکنیم از سینماگران دیگری در جهان.
بله.
و همینقدر تو آثار داخلی ما، تولید آثار داخلی ما خیلی
موثره، با جهان نگرش اونها هم مواجه میشه و این خیلی باعث اطلاع میشه. خیلی متشکرم از شما قربان، به ما جواد نوروز بگی عزیز.
تشکر میکنم این فرصتو دادید و همچنین از شنوندگان عزیز.
براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم. خدا نگهدارتون. بدرود. خداحافظ. خب سرکار خانم، سپاس که در این برنامه هم با ما همراه بودید و بحث‌ها رو پیش بردید.
ممنون از شما، خیلی خوشحالم که یک هفته اقلیم دیگر همراه شما و شنوندگان عزیز
برنامه. و همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه هفت اقلیم. تا هفته پیش رو که هر روز هر عصرانه با هفت اقلیم کنار شما هستیم. بدرود. بدرود.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
به ساعت 21 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه شبهای فرهنگ.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصول دانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
بهمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب بر